آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش دلفین ها و محمد خداوردی.
سلام، عرض ادب و احترام به همه دوستداران تئاتر.
ممنون آقای خداوردی عزیز، از چگونگی و پروسه شکلگیری نمایش دلفین ها برامون بفرمایید.
نمایش دلفین ها کاملا دانشگاهی شکل گرفت، نمایشنامه‌اش، و نمایشنامه هم از طرحی بود که از یک تیتر روزنامه به نام خودکشی دست جمعی سه خواهر در نظام آباد شکل گرفت، آمده شد، تمرین به اصطلاح بازنویسی شد، خیلی من بازنویسی کردم تا به اون چیزی که الان رسیدیم برسم.
در حقیقت نام نمایش دلفین ها بر اساس همین در واقع استعاره ای از خودکشی دست جمعی این موجودات استعاره برداری کردیم.
آره درسته، من تا داستان من دیگه الان داستان اصلی من خودکشی دلفین ها خودکشی نیستش، داستان من از بمباران در دوران جنگ شکل گرفته و این سیر زندگیه که ما رو رسونده دوباره به همون جایی که شاید خودکشی وجود داره، یعنی یک سیر وجود داره که توش خودکشی هست و ولی موضوع اصلی ما همون بمبارانه.
در واقع نمایش شما رویه یک نمایش در واقع رئال رو پیش رو گرفته، هم در طراحی صحنه، در بازی ها، و خود نمایش هم اگر به دو پاره تقسیمش کنیم، در حقیقت نیمه اول نمایش کاملا میزانسنا رئالیستی است و در نیمه دومش تغییر میکنه و فضا وارد یک فضا و موقعیت جدید میشه. از طراحی صحنه تون و فضا سازی و شکل رئال این نمایش برامون بفرمایید.
همه چیز از متن میاد، یعنی من توی متن این فکر رو داشتم، یعنی وقتی که نمایشنامه رو می نوشتم اینجوری می دیدم این که رئالیستی باشه و کم کم بریم توی فضا و اینا، با کمک گروه کارگردانی که داریم شکل گرفت، چگونگی شکل گرفت، چجوری بازی کردن بازیگرامون شکل گرفت و طراحی صحنه‌مون، این یه همبستگی جمعیه، یه فکر جمعیه به اصطلاح، که به این چیزی که الان دیدید رو شاهدی هستید،
یعنی در واقع به شکل کارگاهی جلو بردید نمایش رو.
نه اینکه کار، ببینید متن رو من شاید 2 سال پیش نوشتم، همین جوری نوشتم، بنیان اصلی متن همینی بود که الان دیدید، یه سری ریزکاری ها رو من اصلاح کردم و تغییر دادم و یه سری نگاه ها توی کارگردانی متن همون. من توی پایان نامم اصلا یه کار دیگه یه اجرا رفتم برای پایان نامه، همین متن رو قسمت اولش رو اجرا کردم، یه شیوه کارگردانی دیگه ای بود با بشکه و نمیدونم تیرتخته و اینا بود که اصلا یه چیز دیگه ای میگفت. منتها بخش دوم که وارد عمل میشه برای نشون دادن اون فضا سازی و اون غیر واقعی بودن ماجرا، من باید اول واقعیت رو نشون میدادم، اول باید از دنیای واقعی، از همه چیزم، هم صحنه‌ام، هم داستانم، هم دیالوگا، همه چیزم از دنیای واقعی وارد یک جریان دیگه ای بشه.
و در نیمه دوم زمانی که ماجرا در حقیقت و شکل نمایش وارد فضای سورئال میشه، میزانسن ها هم به نظر میرسه که تغییر میکنه، میزانسن ها پویاتر میشه برخلاف نیمه اول که میزانسن ها اکثرا ایستاست.
آره درسته، همینطوره، ما بالاخره باید یه تفاوتی میذاشتیم بین این دوتا بخش، کارمون هم سخت بود، اونجایی سخته که بخوایم از این پاره بریم توی اون پاره، اینو باید تماشاچی ها بگم ببینم، فکر میکنم چسبیده، یعنی خیلی غیر ملموس و کم کم ما وارد اون دنیای غیر واقعی میشیم، این بخشش کار سختری بود فکر میکنم.
و شخصیت پردازی ها در نمایش شما، شخصیت پردازی سه خواهر کاملا مشهود و روشن‌تر از فکر می‌کنم پژمان هست. در نیمه اول نمایش خیلی راجع به پژمان در واقع کاراکترها و پرسوناژها تعریف شخصیت نمی‌کنند و زیاد راجع به پژمان کد نمی‌دن، یا اگر هم کد میدن خیلی روشن نیست. و در نیمه دوم که پژمان وارد نمایش میشه به نظر میرسه که آن چیزی که خیلی خواهرها راجبش در نمایش کد میدن نیست و شخصیت متفاوتی داره.
پژمان رو من فکر میکنم که یک جوری جوونی ها یا مثلا بگیم که یک نمود مرد سالارانه است، یا اینکه صحبت از دایه میشه و
استعاره از پشنگ هم هست.
آره، استعاره از پشنگ در واقع اونه که انگار که اونه دوباره میاد، چون ما بیشتر صحبتمون از پشنگه ولی پژمانو میفرستیم داخل اتاق خواهرو. اینجوری خواستم چیزی بگم، ولی خود پژمان هم واسه خودش دنیای خودشو داره. اونجوری نبوده که مثلا دخترها هرچی میبینن و هرچی میگن رو تماشاچی هم همونجوری قضاوت بکنه. پژمان هم شخصیت خودشو داره، تلفیقی از اینها و تلفیقی پشنگی که پژمان رو شکل میده.
و خیلی به نظر میرسه که روی این موقعیت بغرنجی که شاید گذشته این سه پرسوناژ هست، سه خواهر هست، خیلی روش مانور نمیدید تعمدن. این به چه دلیله؟
گذشتهشون رو دارن روایت میکنن. شاید تلخی هایی داشته، خیلی تلخی داشت. ما تلخی ها رو یا گرفتیم تو طول تمرین ها و کار، یا تبدیلشون کردیم به یه جور روایت کردن با شادی. یعنی غم ها و قصه هاشون رو این آدم ها دارن با خنده تعریف میکنن، یعنی دردهاشون رو تمام با خنده دارن تعریف میکنن. من حالا سعی کردم که چیزی باشه که الان توی وضعیت جامعه‌ای که الان هستیم باشه. یعنی ما داریم گرفتاری ها و مشکلاتمون رو با جوک و بین همدیگه تعریف میکنیم. از این به اصطلاح نشأت میگرفت.
و شما در فضاسازی نمایش حتما خواستید که این تلطیف بشه. این رو به این دلیل عرض کردم که شاید تماشاگر اون دلیل و برهان خیلی روشن و مشخصی رو مبنی بر این که چرا این سه پرسوناژ تصمیم به این کار گرفتند، خیلی المانهاش برای تماشاگر روشن نباشه.
آره، این که یعنی انگیزه هاشون، منظوره
انگیزه هاشون خیلی برای تماشاگر ملموس نباشه شد.
آره، انگیزه ها رو در واقع حذف کردم، شاید بخوام بگم اینجوری بگم. این که تماشاچی یعنی بدونه، یعنی انگیزه های شخصی که برای هر کدوم از اون آدم ها هستش توی برای بازیگر تشریح کردیم. منتها چیزی که میخواستیم نشون بدیم به تماشاچی انگیزه ها نبود، علت هم نبود. اینکه این آدم ها در یک روندی که توی مثلا یک زمانی دارید تماشاچی داره میبینه، وارد یک مقوله‌ای میشه که هیچ انتظاری ازش نداره، و این انتظار نداشتنه برام مهمتر بود تا اون انگیزه ها رو بخوام مطرح کنم. اصولا ابراز انگیزه فکر میکنم دیگه خیلی برای تماشاچی جالب نباشه.
ممنونم آقای محمد خداوردی عزیز، کلام پایانی.
مرسی، امیدوارم تماشاچی ها بیان کارمون رو ببینن. ما احتیاج مبرم به تماشاچی داریم توی این وضعیت ناهنجار تماشاچی ها و اقتصادی دیگه. مرسی، متشکر.
دوستان، گفتگوی من رو شنیدید با محمد خداوردی، کارگردان نمایش دلفین ها. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند، حسین کوهی.